الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السورة الثالثة فهو أن يعلم تفصيلا صفحة 69 حرمة ما يأخذه فلا إشكال فهو أن يعلم تفصيلا أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه فلا اشکال فی حرمته نیزن علی الاخذ الا ان الکلام فی حکمه اذا وقع فی یده فنقول علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده فان کان قبله لم یجز له ان یاخذه بغیر نیت رد لا صاحبه سواء اخذه اختیارا او تقیتا. بحث ما در رابطه با جایزه است که از دست سلطان جائر گرفته میشه. بحث این است که آیا گرفتن جایزه از دست سلطان جائر حرام یا جایزه، و بعد از گرفتن تصرفش جایزه یا جایز نیست. این بحث اینه که شیخ بزرگوار فرمودن که این چهار صورت داره. ممکنه بعضی از برادران نبودن از اول اون سه چهار درسی که اسرا خواندیم، دو تاش مربوط به این بحث بود. چهار صورت داره. صورت اول جایز که انسان از جائر جایزه ای را میگیرد و نمیداند که، یقینم نداره و نمیداند که در دست سلطان مال حرامی بوده، از جور و غصب و ظلم و تجاوز چیزی را به دست آورده و از اون اموال حرام به این جایزه میده. اینو نمیدونه. در اینجا که نمیدونه، گفتیم که گرفتنش هم جایزه، تصرفش هم جایزه. صورت دوم این بود که میداند سلطان مال حرامی داره ولی نمیدوند که از اون مال حرامش در این جایزه‌ای که به من داده وجود داره یا نداره. خب اینم یه بحثی بود که فقط در یه صورت گفتیم جایز نیست، اون صورتی که شبهه محصوره و مورد ابتلا باشد جمعی اطراف شبهه. اینم بحثش تمام شد. صورت سوم اینه که من میدانم که سلطان جائر مال حرام داره، بحث امروزه، و این جایزه ای که به من داده از مال حرامه. یقین دارم از مردم با زور پول گرفته و این پولی که به من میده به عنوان جایزه از همون مال مردمی است که قصباً و زوراً از دست اونها گرفته است. توجه کردید؟ مسئله اینه. در این مسئله ایشون میگه این خودش هم دو صورت داره. یک صورت اینه که قبل از آنی که از دست سلطان بگیرد این جایزه را، این علم پیدا شده بود براش که میدانست که مال مردمه و این سلطان به این میده و در این حال گرفت. یه وقت اینه که نه، بعد از گرفتن براش علم حاصل شد که مال مردم بوده، در حین اخذ الجایزه از دست سلطان نمیدونست این مال مردم بوده، بعد از گرفتن جایزه از دست سلطان علم براش حاصل شد که این جایزه مال مردم بوده به او دادن. در این صورت حکم دیگری داره. اما در صورتی که قبلا میدونسته که مال مردمه و جایزه ای را سلطان داد این گرفت، مسلمه که قطعا اخذ الجایزه من ید سلطان در این صورت حرامه و اگر تصرف کند در اون ممنوعه و ضامنه، مگر اینکه این اخذ از اول به نیت علیکم السلام ادا الی مالکه باشه. اگر انسان جایزه ای را از دست سلطان بگیرد، میداند که این مال مال زیده، دیروز رفتن خونش رو چپاول کردن، آمدن به مردم جایزه میدن، به این نیت بگیرد که به صاحبش رد کند، این گرفتن حرام نیست و واجبه که بلافاصله به صاحبش رد کند. در این صورت با این نیت اگر برد بگیرد، یدش هم ید امانی میشه. ما دو جور ید داریم دیگه، دو جور تصرف داریم، ید امانی و ید عدوانی، تصرف امانی و تصرف عدوانی. اگر شما جنسی را امانتاً پیش من میگذارید، خودتون خود مالک میگذاره، دست من نسبت به اون شی دست امانیه. یعنی چی دست امانیه؟ یعنی این که اگر من در حفظ و نگهداری اون مال تعدی و تفرید نکنم، قصور نکنم، خود به خود ضایع بشه، دوز بیاده بره، تلف آسمانی بشه، آتش بگیره، سیل بیاده بره، من ضامن نیستم. مثل مال خودم اونو حفظ کردم، دوز دامت بود، ضامن نیستم. اینو میگن ید امانی. در ید امانی ضمانت بر مال در صورتی که تعدی تفرید نباشد نیست. اما در ید عدوانی ضمانت بر مال هست ولو تعدی تفرید نکند. من مال شما را غصبن، زورن، ظلمن گرفتم، ولو اینکه بردم تو صندوق گذاشتم، درشم بستم، گفلشم کردم، خیلی هم حفظ کردم، ولی دزد آمد برد، یا مثلا بمبی آمد و عراق مثلا بمباران کرد، تو اون صندوق من جواهراتی که از شما دزدیده بودم اونم از بین رفت، ولو من نکردم این کار رو، ولی من ضامنم. چرا؟ ید من ید عدوانی بود، ید امانی نبود، اگرچه تعدی تفرید هم نکردم من. توجه کرد؟ حالا این قانونه. در اینجا باید ببینیم این قانون چجوریه. قانون همینه میگه دیگه، اگر من از سلطان مال مردم را میگیرم به نیت خوردن خودم، به نیت تصرف خودم، منم مثل سلطان قاسمم، جائرم، ید من نسبت به اون مال چه میشه؟ ید عدوانی میشه. اگر بدون تعدی و تفرید حتی تلف شد، من ضامنم. اما اگر به قصد رد بر مالک واقعی بگیرم، به قصد حفظ مالک مال واقعی از دست ظالم بگیرم، در این صورت ید من ید امانی شرعی است، یعنی از طرف شارع من امین شناخته شدم و در موقعی که تعدی تفرید نکنم و این مال و این شی و این متاع از بین بره، من ضامن نیستم اگر تعدی تفرید نکنم. این یک مطلب که بعضیا در این صورت گفتن که حتی در این صورت هم ضامنه. چرا؟ برای اینکه این در صورتی است که از اول میدونسته، خوب دقت کنید، میدونسته که مال مردمه و به این نیت گرفت. خب این حکمش بود که گفتیم. اما اگر از اول نمیدونسته که مال مردمه، من رفتم مسابقه مثلا فرض کنید فوتبال رو انجام دادیم، شاه هم یه جایزه به ما داد، منم نمیدونستم مال مردمه، دو روز دیگهش به من خبر رسید که این مدالی که به شما دادن میدونید مال کیه؟ مال مثلا فلان جام پهلوان تختی بوده ها، رفتن خونش غارت کردن، خب این آوردن به شما به عنوان جایزه دادن. من برام معلوم شد که این جایزه که به من دادن، این مال زور بود، غصب بود، عدوانن از مردم گرفته شده بود. بعدم معلوم شد در حین اخذ جایزه جاهل بودم، ثم من کشف که این مال مردمه. در این صورت در موقع اخذ چون جاهل بودم، خب گناهی نکردم، رفع عن امتی تسته، یکی هم مالا یعلمون دیگه، من نمیدونستم، خب هیچ گناهی نکردم. ولی به نیت چی گرفته بودم از سلطان؟ چون نمیدونستم به نیت تملک خودم، به نیت خودم گرفته بودم. خیلی خوب. در ظاهر ضامن نبودم و معصیت نکردم، ولی در واقع چون مال دیگری بود در واقع ضامن بودم، ولو برای خودم روشن نبود، به قصد تملکم گرفته بودم. وقتی کشف شد همون حال، اگر فوری قصد کنم که من اینو باید به صاحبش برگردونم، خب بازم میشه ید من ید امانی، مثل اونیست که از اول گرفتم به قصد دادم به صاحبش. حالا که من برام معلوم شد که این جایز مال دیگرانه، فوری قصد کردم که ببرم به صاحبش بدم، این دست من دست امانی میشه. در این مسیر که میخوام ببرم به صاحبش بدم، اگر بدون تعدی تفرید تلف شد، من ضامن نیستم. اما اگر با تعدی تفرید تلف شد، ضامنه. اما نه، کشف شد برام که این مال زیده. گفتم به جهنم که مال زیده، به من شاه جایزه داده، زحمت کشیدم و مسابقه دادم و بردم، جایزه دادم به من، من مرا خودم نگه میدارم. از همین حالا معصیت کارم، از همین حالا دست من دست عدوانه، دست دشمنی است، ید عدوانیه، ضامنم. حتی اگر بدون تعدی تفرید تلف بشه، من ضامنم، باید به صاحبش اگر قیمیست قیمتشو بدم، اگر مثلیش مثلشو بدم، در موقعی که صاحبش بیاد ادعا کنه. توجه کرده؟ بعضیا از علما در اینجا گفتن که اگر نیت رد به صاحبشم بکند وقتی کشف شد که مال مردمه، باز ضامنه، یدش ید عدوانیه. چرا؟ گفتن چون قبل از آنی که بگیرد، قبل از آنی که بداند مال مردمه، به نیت تملک خودش از شاه گرفته بود، همون نیت تملک، نیت تملک در ملک دیگریست، ضمان آوره، و بعد نیت کرده که به صاحبش برگردونم، ما استصحاب میکنیم بقای زمان را، که شیخ اینو رد میکنه و میگه این درست نیست. ما وقتی که نیت میکنه به صاحبش برگردونه، این یدش ید امانی میشه. تازه در موقعی که جاهل بود زمان نداشت، باید ما استصحاب بکنیم عدم زمان را، نه بقای زمان را. توجه کرده؟ این یک بحث. بحث دوم اینه که این اموال رو باید چه کرد؟ خب این مسلمه که باید به صاحبش برگردون. آیا برگردوندن به صاحبش فوریه یا نه؟ بله، اکثر فقها گفتن که یک آن هم نگرداشتن، در اختیارن نگرداشتنش حرامه، باید فوری به صاحبش برگردون. حالا چه جوری به صاحبش برگردونیم؟ بریم در خانه صاحبشو بزنیم، بگیم که آقا بفرمایید مال شماست، یا تلفنی بهش بزنیم بگیم آقای زید مال شما تو خونه منه، هر وقت خواستی مانعی نداره بیا ببر. کدومشه؟ آیا من بر خودم باید تحمیل کنم مشقت را؟ فرشیست، مالیست، ماشینیست، بردارم برم در خانه صاحبشو بزنم پیدا کنم بهش بدم، یا فقط اطلاع بدم که بیاد ببره؟ بعضی گفتن باید ببریم بدیم، چون ظاهره علل ید ما اخذت حتی تو عدی، ظاهرش اینه که حتی تو عدی نگه ببره بدهد، اگر ندهد علل ید، یعنی به عهده بر ذمه ید است که اون چرا که از مال مردم گرفته است ضامنه، تا موقعی که ببرد بدهد، حتی تو عدی. توجه کردید؟ تا مادام که ادا نکرده ضامنه، اطلاع دادن ادا کردن نیست، ولو اطلاع داده باشه اگر نیامده اون طرف بگیره تلف شد ضامنه. بعضی گفتن نخه، حتی تو عدی معناش اینه که حتی مثلا ادا کند به این معنا مانع نشود بین مالک و مال. خب وقتی هم که تلفنی اطلاع داد آقا بیا مال تو ببر، یعنی چی؟ یعنی مانعی نیستم دیگه، این مالک هست که بیاد باید فوری مالشو ببرد دیگه، بیشتر از این نمیشه گفت که تحمیل کرد برای این مسئله. این یک مطلب. باز مطلب دیگه داریم که حالا اگر من مالکش را نمیشناسم، آیا باید واجب فحص و تفحص کنم، تحقیق کنم از مالکش کیه؟ بله واجب تفحص کنم، اعلام کنم فلان. آیا در این اعلام یک سال بودن لازمه، مثل لغته، مثل چیزی که آدم از زمین پیدا میکنه؟ یک سال گفتن باید اعلام کنیم در مشارع عام و در جوامع و اینا. آیا مثل در این جایزه ای که از دست سلطان گرفتم و بعد فهمیدم قصبیه، میخوام بدم به صاحبش، نمیدونم صاحبش چیه، اعلان چقدر لازمه؟ تا موقعی که اطمینان حاصل بشه تا یک سال. بعض از علما گفتن مثل لغت هست تا یک سال، بعض گفتن نه، اینجا تا موقعی که انسان مایوس بشه از صاحبش. اگر مایوس شد از صاحبش از پیدا کردنش، میتونه تصدق کند عوض صاحبش در راه خیر، هیچی ضامن نیست. اگر بعد از تصدق صاحبش پیدا شد، اونجاست که بعضی از فقها گفتن که من ضامنم، تصدق کردم ضامنم. اون وقت اگر به طرف بگم آقا اجر میخوای یا عینو، اگر گفت ثواب رو میخوایم، میگیم آقا ثواب دیگه مال تو، دیگه تصدق کردم در راه تو، ثوابش هم مال تو. اگر گفت من مالمو میخوام، باید مالشو بهش بدم، الا اینکه ثواب مال خودم میشه. توجه کرد. مسئله دیگر در اینجا این است که آیا کسی آمد و ادعا کرد این مال منه، باید همین که ادعا کرد مال منه بهش بدم، یا دلیل بخوام پیش ازش ببرم پیش حاکم شهر ثابت کند که مال منه؟ بعضی از یک روایت استفاده کردن، گفتن که هم که گفت مال منه، چون معارض و مخالف نداره، کس دیگه هم نمیگه مال منه، فقط این میگه مال منه، بهش بده چون معارض نداره. اما بعضی گفتن نه خیر، اینجا چون ید من ید امانی روی مال، تا مادام که مالک مالکیتش بر من ثابت نشه نمیتونم تحویل بدم، چون تحویل دادن شاید به مالک واقعی خیانت بشه، شاید مال نباشه، مالک نباشه، ولذا باید ببرم پیش حاکم شهر اثبات کند این مدعی مالکیت خودش رو. اینم یک بحثیست. بحثای دیگه هم هست در این وسط که از عبارت میخونیم و تطبیق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سوره الثالثه، گفتیم که اخذ جایزه از دست سلطان جائر چهار صورت داره. یک صورت اونجاست که نمیدونم سلطان جائر مال حرام داره یا نه، گرفتنش جایزه. صورت دوم اون بود که میدونم سلطان جائر مال حرام داره، ولی نمیدونم اینی که به من داده از مال حرام یا نه، اینجا هم حکمشو گفتیم. صورت سوم اینه که میدونم سلطان جائر مال حرام داره و میدانم که اینی که به من داده از مال حرامه. و اما صورت الثالثه فهو ان یعلم تفصیلا، یا یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذه، این شخص آخذ میداند یقینا تفصیلا اون چرا که به من جایزه داده سلطان جائر، این از حرامه. در اینجا فلا اشکال فی حرمتی هی نیزن علال آخذ، مسلمه که بر آخذ حرامه این اخذ، نباید بگیره، این اشکالی درش نیست. الا ان الکلامه فی حکمه اذا وقع فی یده، بحث سر اینه که خب حالا که کار حرام کرد گرفت چه بکند؟ بحث درباره اینه که بعد از آن که در دستش این مال حرام قرار گرفت چه بکند. فنقول علمه به حرمته اما ان یکون قبل وقوعه فی یده و اما ان یکون بعده، اینی که عالم شده به حرام بودن این جایزه، یا قبل از گرفتن جایزه عالم شده یقین پیدا کرده حرامه، یا بعد از گرفتن جایزه. فاین کان قبل، اگر قبل از آنی که مدال را از دست سلطان جائر بگیرد، اسبی را، ماشینی را سلطان جائر به عنوان جایزه به من میده، قبل از آنی که ماشین را بگیرم میدونستم که ماشین مال یه بدبخت بیچاره است که دیروز رفتن اموالش مثلا مصادره کردن، ظلمن و جورن آوردن، امروز به من میبخشن. لم یجوز له ان یأخذه، جایز نیست به هیچ وجه این رو از دست سلطان جائر بگیرد به غیر نیت رد لا صاحبه، بدون نیت رد به صاحبش، فقط با نیت رد به صاحبش میتونه بگیره، بدون نیت بگیره حرام، معصیت کاره. سواء این گرفتن حرامه، سواء اخذه و اختیارن، اختیارن بره این جایزه رو بگیره حرامه، او تقیتن، تقیتن بگیره حرامه. مثلا شاه برای ترویج خودش، فرض کنید که برای تبلیغ خودش به علمای بزرگ جایزه میده، به مؤلفین جایزه میده، با زور آمدن به منم یه جایزه میدن به عنوان تألیف کتاب مثلا، فرض کنید برای تبلیغ خودش، اگر نگیرم منو میکشه. اینجا از باب تقیه میتونم بگیرم، ولی نه مطلقا. چرا؟ چون راه داره من از تقیه فرار کنم. راهش چیه؟ راهش اینه که به نیت رد به مالکش بگیرم دیگه. نیت من که سلطان که نمیدونه که، سلطان از دل من کاغان نیست که. پس من میتونم نیت رد به مالک بکنم و تقیم بکنم، یعنی حفظ خون خودم بشه، در اینا کار حرامی هم نکردم، ظاهرا ماشین را میگیرم، در دلم به نیت اینکه به صاحبش برگردونم. پس اگر به نیت اینکه به صاحبش برگردونم در دل من نباشد بگیرم، ولو ظاهرنم تقیه باشه، کار حرام کردم، چون میتونستم در دل نیت کنم تقیه نباشه. توجه کردیم؟ بله. سواون حرام بگیرد، سواون اخذه و اختیارن یا تقیتن. چرا تقیتن حرامه؟ برای اینکه لعن اخذه و به غیر حاضر نیه تصرفون لم یعلم رضا صاحبه به، برای اینکه گرفتن این ماشین از دست سلطان بدون نیت رد به صاحبش یک تصرف است که من نمیدونم صاحب واقعی ماشین راضیه به این تصرف، من راضی نیست، چون نمیدونم حرامه. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، دیگه باید طیب نفس داشته باشه صاحبش. و تقیه، شما میگید خب تقیه چی میشه؟ میگه خب تقیه تو تعدا به قصد رد، من میتونم تقیه بکنم با نیت رد. سلطان که دیگه از دلها که آگاه نیست که، من میتونم خونم رو حفظ کنم، جانم رو حفظ کنم، بگیرم ماشین رو ظاهرا بگم برای خودم میگیرم، ولی در واقع نیت کنم به این که رد بر صاحبش بکنم که حرام نشه برای من. حالا فاین اخذه به غیر حاضر نیت، بدون نیت رد به صاحبش اگر این مال رو بگیرد، کان غاصبن، قصب کرده، معصیت کرده، ترتب علیه احکام، و احکام قصب بر این بار میشه، یعنی زامنه، یدش ید عدوانیه، حتی اگر بدون تعدی تفرید تلف بشه این زامنه باید به صاحبش بدهد، پرداخت کند، اگر مثلیه مثلشو، اگر قیمه قیمتشو. و این اخذهو به نیت رد، اما با اینکه عالم بود ماشین مال دیگریه، رفت گرفت به این نیت که خب برگردونه به صاحبش، خدمتی به مالک بکند. اینجا این آقا ظالم نیست، محسنه. چرا محسنه؟ چون اراده احسان کرده، اراده کرده ماشین را به صاحبش برگردونه، این کار حسنه. چون این کار حسن، خودش میشه محسن. محسن کی شد؟ دیگه ضامن نیست. چرا؟ برای که ما علی المحسنین من سبیل، خداوند بر محسنین فشار و راهی، راه فشاری قرار نداره، ضمانت فشاره. این قصد خیر کرده، در قصد خیر دیگه نباید ضمانت باشه. کان محسنن و کان فی یده امانتن شرعیه، در یدش امانت شرعی میشه. ببین آقا دو جور امانت داریم، توجه داشته باشید، امانت شرعی داریم، امانت مالکی داریم. علیکم السلام. امانت مالکی اون است که مالک بیاره پیش کسی مالشو امانت بذاره، مثل اینکه شما کتابتون رو پیش من امانت میذارید، اینو میگن امانت مالکیه، از طرف مالک مال میشه این امانت. یه وقتی نه، امانت شرعی است، مالک نگذاشته، ولی شارع مرا امین شناخته، جنسی در زمین افتاده بود، من که دست بهش دادم شارع مرا امین میشناسه که این مال رو نگهدار، باید بدی به صاحبش. یه عده مردن، فرزندان صغیرش مانده، من وصی کردن، شارع وصی را امین شرعی میشناسد. وصی نکردن، حاکم شهر مرا قیم و سرپرست و نمیدونم وصی قرار داد برای اموال صغار. اینجا ید من ید امانیست و امانت امانت شرعیست. در اینجا هم شارع مالک نمید به من نگفت برو ماشین منو بگیر بیار، شارع به من گفت که اگر از ید جائر جنس کس دیگری را بگیری به این نیت که به صاحبش برگردونی جایزه، چون شارع گفته امانت میشه در دست من. امانتش چی میشه؟ امانت شرعی میشه. و کان فی یده امانتا شرعیه. این در صورتی است که قبلا میدونسته که این صاحبش کس دیگه است و زورن این مال سلطان گرفته به من میده. و این کان العلم بهی بعد وقوعه فی یده، اما اگر عالم شدن به این که این جایزه مال دیگری است، علم بعد از آنی که این به دستش آمد علم پیدا شد، رفت جایزه را گرفت و خوشحال اومد تو خونه، تازه تلفن زدن بهش آقا میدون چیه؟ اون ماشین مال تو نیست، این ماشین مال فلان بدبخت است که پس به این روزا ظلمن سلطان ازش گرفته بود به تو جایزه داده. خب این فهمید که مال کس دیگه است. کان کذالک ایزن، یعنی اینجا هم باز همینطوره. یعنی چه همینطوره؟ یعنی باید به نیت رد به صاحبش نگر داره، به نیت رد به صاحبش نگر داشته باشد، یدش ید امانی شرعی میشه و ضامن نیست. اما اگر به نیت رد مالک نگر نداره، قسم میشه، ظلم میشه، ضامنه. و یحتمل قویان از زمان هنا، احتمال قوی داریم که در اینجا که بعدم فهمید ضامنه. چرا؟ لانه اخذه به نیت تملک، چون روز اول که نمیدونست این ماشین را به نیت چی گرفت از سلطان؟ به نیت که خودش مالک بشه گرفت، لا به نیت الحفظ و رد، به نیت حفظ رد نگرفته که تا ضامن نشه، این به نیت خودش گرفته بود. و مقتضا علالیت، چون به نیت خودش گرفته بود، ظاهر علالیت ما اخذت حتی تو عدی، ظاهر این روایت از زمان، ظاهرش اینه که از زمانه علل ید مؤاخذه داد تو حد، این ید دیگه بعد این عهده این است که اون چرا گرفته باید بده. ولی و ظاهر المسالک عدم الزمان، ظاهر مسالک اینه که نه در اینجا ضامن نیست رأسا، یعنی اصلا ضامن نیست. چرا؟ مال قبض جاهلن، چون از اول که قبض کرده این ماشین رو به عنوان جایزه جاهل بوده. قال، یعنی قال المسالک لانه ید امانتن، چون از اول دستش دست امانی بوده، جاهل بوده، نمیدونسته یه اما امانی بوده، فیستسب بعد از آن که فهمید ما شک میکنیم که آیا یدش بازم امانیه یا ید ظلمانیه عدوانیه، میگیم که یدش ید امانی، استاب میکنیم. و حک و حکا موافقته عن علامت طباطبایی، مرحوم مسالک موافقت این مطلب را حکایت کرده از علامه طباطبایی در مصابه. لکن المعروف من مسالک و غیره، اما شیخ میگه اونی که معروف از خود شهید ثانی در مسالک و غیر مسالک است در کجا؟ فی مسئله ترتب العیدی علا مال الغیر، در این مسئله معروف اینه که زمان کل من هم ببینه و ولو مال جهل، در یک مسئله است در فقه شیعه، اینو میگن تعاقب العیادی یا ترتب العیادی علی مال الغیر. تعاقب العیادی یا ترتب العیادی یک معنا میده و اون این که اگر چند تا دست روی یک مالی پشت در هم باشد، مثلا مال شما رو زید را من گرفتم به دستم، بعد فروختم به امر، امر فروخت به بکر، بکر فروخت به حسن، اون فروخت به حسین، توجه کردید؟ هی دست به هم دست به دست برگشت. صاحب واقعی این کتاب میتونه به هر کدام از ما مراجعه کند و کتابشو بخواد و اگر تلف کرده بگه ضامن پول بده. چطور؟ گفتن که اگرچه من نمیدونستم که این کتاب قصبیه، من از آقا گرفتم، آقا فروخته منم خریدم، قصد بودنش من نمیدونستم، اما چون یدم روی کتاب آمده ضامنم. اون آقا میتونه به من مراجعه کنه و پولش از من بگیره، ولی چون من جاهل بودم منم میتونم مراجعه کنم، پولش رو از کی بگیرم؟ از فروشنده به من. حال زمان به کسی که از اول میدونسته قصد بیه رجوع کرده. خب پس ظاهر این علما در این مسئله اینه که کسی که جاهلم باشه ضامنه، الا اینکه قرار زمان و استقرار زمان بر اون نیست. ظاهر مراجعه میکند به عالم، توجه کرده، جاهل مراجعه میکند به عالم. لکن المعروف من المسالک و غیره فی مسئله ترتب الایدی علی مال الغیر، در مسئله که چند دست روی مال غیر ترتب مترتب باشه پشت سر هم، در اون مسئله فرمودن زمان کل من هم، هر یکی از این ایادی ضامنه، یعنی مالک واقعی به هر کدام از اینا میتونه مراجعه کند. ولو ملجه، ولو اون ایادی جاهل هم باشن میتونه مراجعه کند. غایت الامر اگر به جاهل مراجعه کرد، اگر مالک واقعی آمن گفت آقا پول کتاب منه بده، من باید بهش بدم، غایت الامر اینه که چون من خودم هم جاهل بودم من مراجعه میکنم به کسی که به من فروخته بود این کتاب را. غایت الامر رجوع الجاهل علی العالم اذا لم یقدم علی اخذه مضمونا، اگر من جاهل اقدام نکرده بودم به عنوان ضمان‌آور این چیز را بگیرم، توجه کردید؟ اگر از اول خودم میدونستم مال جعله و من مضمونا این مال را گرفتم، دیگه من نمیتونم رجوع بکنم به دیگری، اما اگر نمیدونستم اشکالی نداره. ولا اشکال عندهم ظاهرا فی انه لو استمر جهل القابض المتهب الى ان تلف فی یده کان للمالک الرجوع علیه. لا اشکال عند العلماء و فقها ظاهرا، که در این که اگر شخصی که جایزه را گرفته و جاهل بوده که این جایزه مال مردمه و سلطان زورن گرفته به این داده و جهلش هم مستمر ماند، از استمر جهل القابض المتهب، این جهلش به این که این مال مردمه جهلش ماند، برطرف نشد، ماشین را سوار شد 10 سال 20 سال الا ان تلف فی یده، ماشین در دستش تلف شد از بین رفت، بعدن صاحبش آمد گفت آقا این ماشینی که تو 20 سال سوار شدی و از سلطان جایزه گرفته بود اون مال من بودا، بعد از تلف کان للمالک الرجوع علیه، ولو اینکه این جاهل بوده و تلف شده در دستش از بین رفته، مالک میتونه رجوع کند به این آقا. ولا رافع یقینا لهذا المعنی، ببین آقا تا اینجا ثابت کرد که در حین جهل زامنه، چرا؟ گفت چون اگر جهالت بماند حتی در دستش تلف بشه مالک میتونه رجوع کند و پولش از این آقا بگیره، پس زامنه در حین جهل. خب وقتی که در حین جهل جاهله، بعد از آنی که عالم شد شک میکنیم این جهاله این زمان برداشته شده یا نه، استحساب میکنیم بقای زمان را. ولا رافع یقینا لهذا المعنا مع حصول العلم بکونه مال الغیر، بعد از آنی که علم حاصل شد که این ماشین مال دیگریه، شک میکنیم که آیا اون زمان در حال جهالت رفع شد یا نه، چون یقین به رفعش نداریم، فیستصحب الزمان، استصحاب میکنیم زمان را، بقای زمان را، لا عدمه، نه اینکه استصحاب میکنیم عدم زمان را. و ذکر فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک فرموده درباره چه کسی؟ فی من استودعه القاصب مالا مغصوبا، شما کتابی را غصب کرده بودید، دزدیده بودید، آوردید پیش من امانت بذارید، قاصب آمده پیش یک مسلمان میگه آقا این جنس را پیش شما امانت میذارم، شما قاصبید، من امینم، یک مسلمانم، وظیفه من چی چیه؟ انهو، وظیفهش اینه که لا یرده الیه مع الامکان، مع الامکان این جنس را که از دست شما به عنوان امانت گرفتم نباید به شما برگردونم، وظیفه شرعی منه که این است که به صاحب اصلیش برگردونم، توجه کردید؟ ولو اخذه منه قهرن، در مثالی که آمده اینجور گفت، خب من نباید برگردونم. اگر قاصد گردن کلف بود، آمد از دست من با اجبار و زور اینو گرفت، ففی الزمان نظر، آیا بازم من ضامنم یا نه؟ اشکال است. والذی یقتضی قواعد القصب، اونی که قوانین قصب مقتضی اون مسئله است، این است که ان للمالک الرجوع علی ایهما شاء. شما قاصبید، کتاب را هم پیش من آورد، امانت گذاشتید، من دوباره از دست من آمدید با زور اینو گرفتید یا برگردوندم به شما، مالک واقعی میتونه هم به شما رجوع کند بگه کتاب منو بده، هم به من میتونه رجوع کند بگه کتاب منو بده. چرا؟ چون منم دستم به اون کتاب رسیده بود. و این کان قرار الزمان علی قرار الزمان علی القاصب، اگرچه اگر مالک واقعی به من رجوع کرد و من پول کتاب را دادم، منم مراجعه میکنم از اون قاصب، از قاصب میگیرم، اگرچه استقرار زمان بر قاصبه، الا اینکه مالک میتونه به هر کدام ما مراجعه کند در اون مسئله که قاصب بیاد امانت بگذاره پیش من جنس قصبی را. این تا حرف مسالک. و از ظاهر، شیخ میگه ظاهر اینه که ان مورد کلام شهید، ما اذا اخذ الودعی المال من الغاصب جهلن به قصبه. مرحوم شهید ثانی جایی را میخواد بگد که ودعی، ودعی یعنی امانتدار، امانتدار مال را از قاصب میگیرد با این که موقع گرفتن جاهل بوده که این قصبه، ثم تبین الله، بعدا معلوم شد که این جنس قصبه، باید به صاحبش برگردونه. وهو الذی حکم فی هنا به عدم زمان، این مسئله است که در رابطه با جوایز سلطان هم شهید ثانی گفته که ضامن نیست. لویس ترده الظالم المجیز، اگر گفته ضامن نیست، اگر ظالم پس بگیرد. ببین آقا، من نمیدونستم که این ماشین قصبیه، به عنوان جایزه از ظالم گرفتم، امروز ظالم به من داد این ماشین رو، یک ماه دیگه، یه هفته دیگه فهمید که من میخوام به صاحبش برگردونم، آمد از من گرفت، آمد با زور از من گرفت. در اینجاست که شهید ثانی گفته من ضامن نیستم. چرا؟ چون موقع اولین بار که گرفتم نمی‌دونستم مال مردمه، حالا هم که می‌خواستم برگردونم سلطان آمد با زور از دستم گرفت، من ضامن نیستم. و هو الذی حکم فی هنا، همین مسئله است که مرحوم شهید ثانی حکم کرده در رابطه با جوایز سلطان به عدم زمان. لوسترده الظالم المجیز، ظالم المجیز، اگر ظالمی که جایزه داد، مجیز یعنی جایزه دهنده، اگر ظالم جایزه دهنده دوباره بیاد استرداد کند، برگردوند این جایزه را، یا تلفه به غیر تفریطین، یا ظالم بر نگردون بدون تفریط من بمباران شد و این جنس از بین رفت، من ضامن نیستم. ولا ایالین فیجب، مسئله دیگه، فیجب علی المجاز رد الجایزه بعد العلم به غصبیتها الى مالکها او ولیه، بر شخص مجاز. مجاز یعنی چی؟ یعنی جایزه گیرنده، مجیز جایزه دهنده، مجاز جایزه گیرنده، بر شخصی که جایزه گرفته واجب است که این جایزه را بعد از آنی که فهمید غصبی بوده به مالک واقعیش یا ولی مالک واقعیش برگردونه، اگر مالک شناخته شده است به مالکش، اگر شناخته نشد به حاکم شهر که ولی مجهول المالکه. و ظاهر، خب حالا که بعد برگردونه، و ظاهر انه لا خلاف فی کونه فوریا، این برگردوندن وجوبش وجوب فوریه، باید فورا به صاحبش برگردونه، تعلل نکند. نعم یسقط به اعلام صاحبه به، بحث اینه که به صاحبش برگردونه، یعنی با هزار زحمت بره صاحبش رو پیدا کند، جنس را بهش تحویل بده، معناش اینه، یا همینقدر تلفن کنه به صاحبش بگه آقا من اینجام، آدرسم اینه، جنست هم اینجاست، هر وقت دلت خواست بیا ببر، همین کافیه. نه، یسقط این زمان، این تکلیف ساقط میشه به اعلام صاحبه به، همین که به صاحبش اعلام کند که بیا جنست پیش منو ببر، کافیه. و ظاهر عدلت وجوب العد وجوب اداء الامانه وجوب الاقباض و عدم کفایت تخلیه، ولی ظاهر ادله وجوب اداء الامانه، وجوب ادله امانه یکی از دلیل هاش اینا، اداء الامانه دلیلش اینه که علی الید مؤاخذت داتو عدی، ظاهر علی الید مؤاخذت داتو عدی این است که من برم بهش بدم، اقباض کنم، یعنی بهش به قبضش برسونم، وجوب الاقباض علی الید مؤاخذت حتی تو عدی تا عد ادا کنم بهش بدم، ظاهرش اینه. و عدم کفایت تخلیه، تخلیه کفایت نمی کند. مثلا خونه ای را، ماشینی را سلطان به من داده بود، بعد فهمیدم مال زیده، تلفن بکنم آقا من رفتم از خونت، بیا خونت بگیر، این فایده ندار، باید برم بیارم کلید خونه را بهش بدم، تحویل بدم، اقبازش کنم، یا ماشین را ببرم در خونش بدم، نه اینکه ماشین را بزنم خیابون چهار راه ارم، تلفن بزنم بیا بگم آقا ماشین چهار راه میرم بیا ببر. تخلیه یعنی چه؟ یعنی خالی کردن مانع، یعنی خالی گذاشتن بین مال و مالک، مانع را برطرف کردن، این به درد نمیخوره، باید به اقباض مالک برسونم، ظاهر ادله اینه، ولی واجب نیست این مسئله. الا ان یدعا انها فی مقام حرمت الحبس و وجوب تمکین لا تکلیف الامین بالاقباض، الا اینکه بیایم ادعا کنیم بابا علی الید مؤاخذت داتو عدی میدونید چیه؟ علی الید مؤاخذت داتو عدی در مقام این مسئله است که بخواد بگد که ایها الناس ظلمن جورن مال مردم را نگه داشتن حرامه، میخواد اینو برسونه. خب وقتی که من اعلام کردم بیا ببر، دیگه من نگه نداشتم که بیاد ببره، من چه ترجیح کرد؟ الا ان یدعا که انها یعنی ان الادله، ادله وجوب اداء الامانه در مقام حرمت نگه داشتن مردم، مال مردمه، و در مقام این است که واجب تمکین بدم به مردم، یعنی امکان بدم که بیا مال تو ببر، هم که تلفن زدم بیا ببر، امکان دادن دیگه. لا تکلیف الامین بالاقباض، نه در مقام این است که ما شخص امین را بگیم حتما باید مکلفی که بره اقباض کنه مال را، نه. و من هنا ذکر غیر واحدن کما ان تذکره و المسالک و الجامع المقاصد، این سه بزرگوار فرمودن که ان المراد برد الامانه، این که رد امانت واجبه، مراد از این که رد امانت واجبه اینه که رفع یده انها و تخلیه بینه و بینها، انسان دستش رو از این امانت برداره و خالی بگذارد بین صاحب و بین این امانت، بین مالک و امانت مانع ایجاد نکند، هر وقت دلش خواست بیاد ببره. و علی هذا فیشکل حملها الیه، در این صورت مشکلی که ما بگیم که حتما حملش این امانت به او واجبه. چرا؟ چون اونی که بر من واجبه اعلامه و تمکینه، من تلفن کردم اعلام کردم و بهش امکان دادم که بیاد ببره، خب حالا من که اینقدر بر من واجب بود، بیشتر از این بر من واجب نبود، حالا دست بزنم به این کتاب که تا ببرم تو کوی مثلا نیروگاه به صاحبش بدم این کتاب را، این دست زدن به این کتاب و بردن، یا سوار ماشینش بشم ببرم بهش بدم، این سوار شدن بردن یه نوع چیه؟ تصرف دیگه، تصرف در مال غیرم حرامه، توجه کرده. و علی هذا فیشکل حمل این ماشین، حمل این جایزه به مالکش، چرا؟ لانه تصرف لم یوزن فی، یک نوع تصرف است که مالک اذن نداده، الا اذا کان الحمل مساویا لمکانه الموجود فی او احفظ، مگر در جایی که این کتاب را از اینجا برداشتم در اتاق دیگه بگذارم اب نداره، در صورتی که این جا به جایی ها فرقی به حفظ مال نکند، یا جای دوم بیشتر درش حفظ بشه مال مردم تا جای اول. الا اذا کان این حمل مساوی باشد مکان موجود قبل، مکان موجود قبلی، یا احفظ از اون باشد، یعنی در مکان دوم بیشتر مال محفوظه. فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون عدوا من الأول في الحفظ، ظاهر اینه که در امانت های شرعی جایزه که انسان امانت را با خودش حمل کند به جایی که از جای اول محفوظ تره. حالا مسئله دیگه، ولو جهل صاحبه، خب من جایزه ای از سلطان گرفتم، بعد به من تلفن شد، یقین پیدا کردم که ماشین مال مردمه، نمیدونم مال کیه، در اینجا چکار کنم؟ در اینجا وجب الفحص مع الامکان، اگر امکان دارم من باید بگردم تا پیدا کنم. چرا؟ لتوقف اداء الواجب به معنی تمکین و عدم الحفظ علی الفحص. ببین آقا، مقدمه واجب واجبه، بر من اداء الامانه و اداء التمکین واجبه، این که اداء الامانه و اداء التمکین واجبه، مقدمه اش اینه که باید پیدا کنم، تا پیدا نکنم نمیتونم بدم که، پس گشتن و پیدا کردنم، جستنم برای من چه واجب میشه، برای اینکه لتوقف اداء الواجب به معنای تمکین و به معنای عدم الحبس موقوف علی الفحص، برای اینکه بگردم، علاوه از این که مقدمه واجب پس واجب میشه، مضافاً الی الامر به فی الدین المجهول المالک، دین نیست، فی الدین المجهول المالک، در روایات ما در دین مجهول المالک امر شده. به این مثلا ببین آقا، من از کسی 10 سال پیش قرض گرفتم 1000 تومان، بعد یادم رفته از که گرفتم، هی فکر میکنم این است. یا مثلا در میان طلبگی این چیزا زیاد میشه، کتابی را گرفته برای مطالعه، 2 سال 3 سال مانده تو کتابخونه‌اش، یادش رفته که این از کی گرفته، روش علامتی نوشته یا هم نیست، نمیدونه از کی گرفته. اینجا گفتن که دین مجهول المالک را واجبه که ببرد چیکار کنه، هی بگرده از این دوستش بپرسه، من از شما قرض نگرفتم، از اون بپرسه، از اون بپرسه، تا پیدا کند. امر شده به فحص در دین، در رابطه با دین مجهول المالک. خب این تمام شد. ثم مسئله دیگره، لو ادعاه مدعین، حالا من رفتم جار زدم ایها الناس، این ماشین مال هر کی بیاد بگیره، یه نفر آمد گفت مال منه، همینطور گفت مال منه قبول کنم؟ ففی سماع قول من یدعیه مطلقا، آیا قبول کنم و بپذیرم قول کسی که ادعا میکند مال منه، مطلقا یعنی بدون دلیل، لانه لا معارضه، چرا بپذیرم؟ چون معارضی نداره، کسی دیگه غیر از این ادعا نکرد، فقط این آقا ادعا کرد، بدم بهش. او مع الوصف، یا اینکه بگم آقا تو که میگه ماشین من ظالم برده، علامت ماشین تو چیه؟ شماره موتور چیه؟ شماره شاسی چیه؟ شماره فلان چیه؟ اینا رو بده تا من ببینم تطبیق کنم درست میگی یا نه. او مع الوصف، یا علامت توصیف را بگیرم. چرا؟ تنزیلا له منزله لغته، در لغته اینجوره دیگه، میگم یه طلای پیدا کردم، مال کیا بیاد بگیره؟ یکی آمد گفت آقا مال من، میگم طلا چیه؟ گوشواره است، گردنبنده، عیارش چقدره، نقشه‌اش چجوره، رنگش چجوره، باید مشخص کند. در لغته، لغته چیزی که آدم از زمین پیدا میکنه، نمیگن لغته. آیا تبر ثبوت شرعن، یا حتی توصیفم، علامت گفتنم کفایت نمی کند در این مسئله سلطان، جایزه سلطان، باید پیش حاکم شرع ثابت بشه این ادعا که ماشینی که من از جایزه گرفتم از سلطان مال این آقاست، باید ثابت کند پیش حاکم. آیا تبر ثبوت شرعن، یعنی پیش حاکم شرع، چرا؟ للاصل، چون اصل اینه که مال اون نیست مگر اینکه ثابت بشه. وجوهون، ثبت شد دیگه، قبول قول مدعی مطلقا، قبول قول مدعی مع توصیف، قبول قول مدعی مع ثبوت پیش حاکم شرع، درسته؟ و یحتمل غیر بعیدن عدم وجوب الفحص، و یحتمل غیر بعیدن، احتمال داره که ما بگیم اصلا فحصش واجب نیست، من صاحبشو میدونم به خودش برمیگردونم، اگر نمیدونم هیچ واجب نیست. چرا؟ لیطلاق غیر واحد من الاخبار، چون روایات زیادی داریم که اگر صاحبش نمیشناسی تصدق کن، همین فحص لازم نیست، صاحبش میشناسم نه برو تصدق کن، لازم نیست جار بکشی در خیابونها و بازار پول خرج کنی، اعلامیه بدی، روزنامه بنویسی، هیچ کدام از اینا لازم نیست. ثم ان المنات صدق و اشتغال رجل بالفحص نظیر ما ذکره و ذکره فی تعریف لغته. این که گفتیم اگر فحص باشه واجب باشه، فحص چیه؟ میگه فحص یه چیز عرفیه، عرفن بگن این آقا مشغول جستجوست از مالکش. حالا جستجو با رادیو میشه، با تلویزیون میشه، با روزنامه میشه، با اینکه در نماز جمعه اعلام میکنه، اطلاعیه در چهارراه‌ها میزنه و امثال اینا. عرفن بگن این آقا اشتغال داره به فحص، نظیر این که در تعریف لغت گفتن. حالا ولو احتاج الفحص الى بذل مالن که اجرت دلالن سایهن علی، به رادیو تلویزیون گفتم آقا بگید، گفتن فلان قد پول بدید، اگر این فحص احتیاج به پول داشته باشه، مثل پول دلالی که میره تو چهار راه داد میزنه، جار میزنه که ایها الناس هر که ماشینش در دست سلطان جائر بوده بیاد پیش ما، همین جار زدن، آیا پول رو من واجب بدم؟ فظاهر عدم وجوبی علل آخذ، ظاهر اینه که نه، بر من واجب نیست برم پول بدم. بله، ولی یتولاه الحاکم ولایتن ان صاحبه، در اینجا اگر حاکم شری وجود داشته باشد، حاکم شر ولایتن از صاحبش میتوند این پول را بدهد، ولی و یخرج عن العین اجرت الدلال، بعد از آنی که صاحبش پیدا شد ازش بگیره، اگر پیدا نشد این ماشین را میفروشن، این خرجی که کردن اینو اخراج میکنن. ثم یتصدق بالباقی ان لم یوجد صاحبه، بعد از آن که اجرت دلال را دادن، ما بقی را اگه صاحبش پیدا نشد تصدق میکنن. و یحتمل وجوبه علیه، احتمال هم است که بگیم نه آقا، بر خود این شخصی که جایزه را گرفته، چون واجب ادا کند اینو به صاحبش، پیدا کند صاحبش را و این را به صاحبش بده، چون واجبه خرج کردنش هم واجبه، اجرت رادیو را، اجرت روزنامه را، اجرت اعلامیه را، اجرت فریاد زن را باید این بده، لتوقف الواجب علیه، چون واجب به این موقوفه. و ذکر جماعتون فی اللغته، در باب لغته ادهی گفتن که ان اجرت تعریف علل واجد بیچاره، در اونجا هم کسی که پیدا کرده جنسی را میخواد به صاحبش برگردونه، اگر این جستجو خرجی داره به عهده پیدا کننده است. بل یتولاه حاکم، بله بله دوست، لکن حکی عن التذکره، از علامه نقل شده که انهو این قصد الحفظ دائما، علامه فرق گذاشته بین مسائل، گفته که اگر این آقا میخواد زود برگردونه این جنس را به بیت المال، به مالک، به حاکم شهر، خب اون مسئله دیگه است، ولی اگر میخواد خودش همیشه این مال را حفظ کند تا اینکه صاحبش را پیدا کند، اگر قصد حفظ کرده دائما، خب این میره اولا پیش حاکم شهر، یرجو امره الى الحاکم، باید بره پیش حاکم شهر. چرا؟ لیبذل اجرته من بیت المال، تا اینکه حاکم شهر اجرت جستجو رو از بیت المال بگیره بدهد. یا یستقرض علی المالک، یا حاکم شهر عوض مالک قرض کند، این اجرت دلال ملال رو بدن، بعد که جنس را اگر پو میدانه شد بفروشن، حاکم شهر از این قرضش رو ادا میکنن. او یبیع بعضها این راهو اصله، یا حاکم شهر فرض کن 10 تن گندم پیش من، 1 تنش رو اگر صلاح بدونه میفروشد تا خرج دلال و روزنامه و رادیو بشه. واستوجه ذالک جامع المقاصد، مرحوم محقق در جامع المقاصد هم گفته این حرف بسیار خوبه. ثم ان الفحص لا يتقید بالسنه الا ما ذکره الاکثر، بس دیگه باشه. این سه ثم ساعت 9 صلی الله علیه.